بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. در آیه 126 از سوره مبارکه بقره دو تا نکته رو باز ما تذکر میدیم و اون رو مورد توجه قرار میدیم. یکی بحث جعلی که در این آیه بود، چه حتما دقت بفرمایید، این یکی از فروع فقهیه و جعل اعتباری و تشریعی. نکته بعدی هم تو بحث ثم از طرره داره،
ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير،
که فرماد اونهایی که کافر شدن مدت زمانی رو اونها استمتاع میکنن در دنیا. ثم، کلمه ثم که در این آیه هست یعنی یه مدتی اینها خوششونه، یه مدتی میگذره، ثم از ترهو اونها بعد به اضطرار کشیده میشون الى عذاب النار،
ثم اضطرهو الى عذاب النار و بئس المصير.
این اضطرار کشیده شدن یعنی اونها رو با خشم قهر اونها رو در بند میکنن و در چنگال آتش دوزخ میکشونن. این بحث اضطرارش بود که لازم بود من باز تذکر بدم، گرچه جلسه قبل اون رو عرض کردید. آیه بعدی که 127 هست،
و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
باز دوباره این از واو عاطفه هست، برگشت است به همون و جعلنا البيت مثابة للناس عطف میشه، که حالا عطف ما قبلش هم که بشه باز دوباره در نهایت معطوف اون هست. بعد کلمه یرفع ابراهیم القواعد،
و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
کلمه قاعده یعنی چیزی که اساسه، چیزی که پیه، دقیقا فرمودید قاعده مثلا بنا پیش رو بهش میگم. حالا این قواعد که جمع قاعده هست به معنای اساس هست. مثلا در بحث فقهیه ما یه قواعد فقهیه داریم که میاییم تمام فروع و تمام مطالب جزئی رو بر او متفرعه میکنیم، یعنی اون چه که برمیا از اونها نشأت میگیره. قواعد فقهیه مثلا، قواعد اصولیه، متوجه هستیم؟ قاعده همون اصل اولیست. دقت فرمودید در مثلا فقه یا در اصول، اصل اولی در اصول نسبت به شک مثلا در تکلیف برای این است که به براعت میخوره. متوجه هست؟ این چیزهایی است که مشخص. مرحوم آیت الله طیب هم رحمت الله علیه اینا را کامل توضیح داده و فرمودید مرحوم علامه هم توضیح دادن با روایاتی که آوردن همراه با مطالبی که مجمع البیان گفتن و مرحوم طبرسی در اونجا بیان فرمودن با بیان روایاتش. به هر حال قواعدی که در اینجا فرمان جمع قاعده است. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت
و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم.
این قواعد من البیت، اول اونچه که مسلم هست و به ذهن میخوره اینه که این دیوارهای کعبه رو برد بالا دیگه، متوجه هستی این اتفاقات رو برد. چون که در روایت داریم و مرحوم طبرسی هم اون رو نقل کرده در مجمع البیان، آدرس روایش هم در بهار الانوار جلد 57 صفحه 223 هست که در اونجا بیان فرمودن روایتی رو از حضرت باقر آل محمد صلوات الله علیه اجمعین که خانه کعبه رو حضرت ابراهیم بنا کرد، حضرت آدم بنا گذاشتن، اولین خانه‌ای که ساخته شد حضرت آدم اون رو بنا گذاشته. ولی از لحاظ این که حضرت ابراهیم اومد این که این بنای این خانه رو گذاشت، این قواعد بیشتر قواعد بحث عبادیه. دقت فرمودید که عبادتگاه قرار داد اون رو حضرت ابراهیم. حالا جدای از این که سلام علیکم تجدید بنای کعبه رو فرمودند، اما اون چه که اونها اومدن رفعت دادن و اون رو بالا بردن بر این بود که جایگاه عبادت رو در اونجا ایجاد کردن. دقت فرمودید این نکته ای هست که در این هست. ولی اولین بنای خانه خدا رو حضرت آدم ابوالبشر اون رو بر چهار ستونی قرار دادن که حالا البته باز روایت داریم که میفرمان خانه خداوند رو بر چهار ستون زیر عرش خدا قرار دادند که اون زیر بیت الزراح که نام نهادن. حالا بیت الزراح در واقع خانه یه که موازیه با کعبه در آسمان چهارم، یعنی این رو قرار دادیم. به هر حال و ملائکه را امر کردن که حالا روی زمین در موازات این بیت الزراح شما چکار کنید، این خانه رو بنا کنید بر اهل زمین چه بگرده اون طواف کنند. حالا برای چه بوده؟ اون چه که درش هست و برای عبادت. دقیقا فرمودید یعنی محلی بود است که انسان ها درش طواف کنند، به دورش طواف کنند. حالا جدایی از این که اون چه که روایت هم برمیاد اینه که در طول تاریخ وجود زمین و خانه کعبه اتفاقی بر این خانه غیر از تولد امیرالمؤمنین درش ایجاد نشده که مهمترین جا و با عظمتترین جا رو خداوند برای تولد امیرالمؤمنین مقدر فرمودند و فرمودید و من قبل و من بعد شد مطاف همه موحدین عالم و فرمودید و از بعد از اسلام هم قبله همه مسلمین برای عبادت و نماز خوندن شد. بفرمایید
بنابراین شب بعد ابراهیم اومد حضرت آدم
بله ساختن، اما ببین نه چرا آثار داشته، منتها ببینید چرا ساخت بوده. ببین ساخت بوده منتها ساختی که شما حالا فکرشو بکنید نیست که بیان حالا بیت چهاریه چهار ستونی درست کردن. بله یه علامتی مثلا مثل بحث حیازت بود تو بحث تملک ها، یه همچین حالتی مثلا، چون اصلا حضرت آدم اون زمان که اومده بوده که مثلا وسائل اینا نبوده که بخواد حالا بیان چی بسازن. خود حضرت ابراهیم هم آقا چون بسته شده به هیچ بایش ببرده تو از جهازی بیتون
زرگاه
و بیت المعمور فرق کنه؟ بله بیت الزرا اون خانه ای است که موازیه با کعبه هست که در آسمان چهارم فرمان وقتی که حضرت آدم رو خدا خلق کرد فرشتگان رو مأمور کردن که در موازات اون کعبه رو بنا گذاشتن. و اون بیت المعمور که در قرآن بیان شده اون مال بعدش، اونجایی است که هم به اصطلاح تمام ملائکه رو گفتن باید سجده بکنید غفر مونید، و اونجا اعتراض ملائکه بر اون در اومد که مثلا چرا آدم رو فرق کردیم اون بحث مفصل که داشت. لذا حالا بنای کعبه چه قبل از قبل از حضرت ابراهیم بوده اینه که این ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارک،
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدى للعالمین.
این هم شاهده قضیه سوره مبارکه عرض خدمت شما آل عمران آیه 96 که فرمود نخستین خانه ای که برای عبادت مردم نهاده شده است همین بله مکه، شهر مکه و خانه کعبه در شهر مکه بوده است. بله که همون حالا در راستای کعبه حالا بیت المعمور رو هم بگیم ساختن برای همین بود. حالا اون بحث بیت المعمور رو اونجا که هست برای همین بوده که جایگاه بودست که حضرت آدم رو خلق کردن، حضرت ذات احدیت و همه البته این معموره نه معمور، یعنی معمور معینه توجه هستید و اما جایگاهی است که به ملائکه دستور داده شد که حضرت آدم رو فسجد فقعوا له ساجدین.
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
وقت دستور داده شد اونها سجده کردن فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین.
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین.
بعد آیه شریفه رب، ببین حالا اینجا به دنبال اینجا داریم رب بنا، بعد داریم کلمه اسماعیل. حالا تو بخش کلمه اسماعیل هم فاعل یرفع هست، یرفع ابراهیم و بعد نگو و اسماعیلو متوجه هستید؟ اسماعیل رو بعد آورد، اول ابراهیم رو آورد بعد اسماعیل. حالا نتیجه این چه؟ اگر ابراهیم و اسماعیل رو از نظر سیاق در کنار هم آورده بود و فرموده بود به یرفع و ابراهیم و اسماعیل و اینها در ساخت خانه خدا دوتاشون میشدن مساوی و فرمودیم هر دو میشدن بنا. اما و از یرفع و ابراهیم و القواعد و البیت و اسماعیل
و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم.
یعنی اسماعیل اینجا شو عمله متوجه هستی سنگا رو میداد دست حضرت ابراهیم بابا چان. لذا این نکته هست که فاعل رو اینا با هم نگفتن، اون که مأمور بود به این که خانه رو بسازه در درجه اول حضرت ابراهیم بود و اونی که به دنبال حضرت ابراهیم اومد و متابعت حضرت ابراهیم رو کرد اسماعیل علی نبینا و آلهی و علیه السلام. اون وقت روایات شما البته اینجا داریم که بیان فرمودند که ان اسماعیل، حالا اون مالی بعدش که حضرت اسماعیل رو فرمان کسی بود است که به تبع اومد است و راجع به ساختن خانه خدا و تجدید بناش عمل کردن. و از گرف و ابراهیم و اسماعیل و القواعد من البیت
و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
اگه میشد وقت میشد دو تاشون مساوی، اما چون جدا افتادن میشه ابراهیم مأمور بالاصاله و حضرت اسماعیل میشه بالتبع. این نکته ای که در این کلمه جدا کردن فاعل
مسئله این که مثلا کعبه از اول محترم بود، چرا
از اول مساعده مردم به طرف کعبه نما؟ آجی این مقصده که گذاشتی ها مالی آخو ما یه 30-40 درصد این گرفت این مقصده که شما گذاشتی ما اصلا نمی کنم مقصده ما هرده که ما لب خانه کنیم چون بسته
هر
دوی
ما داریم مورد دوشتر از من مورد
سرم مطمئن
خبر
چیه حرفی
نسبی که کعبه از اول محترم بود و ارزش داشت و عبادت و ایدایش همه چیزش که خدایی را یک احترام گذاشت دارش. اما
نه 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 ببین که شما در این روی اشتباه ببین ما اصلا تمام حرفایی که قبلا داشتیم این بود که گفتیم تمام این جعلها که در این آیات اومده تمامش اعتبار تشریع متوجه هستید، یعنی کعبه، مکه، این بیت، همه اینها هیچ که دونه تکوینن شرافتی نداشته، تکوینن شرافتی نداشته از نظر مسائل فقهی و از نظر قوانینی که در اسلام هم هست هیچ که دونه شون تکوین درش نیست،
متوجه
همه اینها تشریع شده.
درسته
چه شما بودی از اول خانه خدا مثلا چیز داشته است و محل عبادت؟ نه زبر نبود، زبر بقیه زمین و سر بقیه زمین.
مثلا در باره بیت المقدس گفتیم کسانی که عبادت میکرد خدا رو باید دستوی که مکه رو پردابد.
خب ببین این نکته رو ببین، همین نکته که شما الان میفرمایید ببینید تکوینی نیست و الا بیت المقدس نمیتونستن یه رو به قبلش باشه نماز نخونید. اگر تکوینه ما باید به بیت المقدس نماز بخوندیم، حالا باید بخوندیم چون تشریعی بود، اعتباری بود، اعتبارش هم در شارع مقدس. اون زمان گفت از این رو بخون، حالا میگه از رو بخون. تو از جرسی؟
این که دستوراتش یعنی های رمز خاصی به اینجا وجود نداره؟
نه، رمز خاص چه خدا میده. بعد هم اصلا شرافتش رو شما اصلا به حساب بکنه به امیرالمومنین میشه. یعنی فضیلت و شرافت خانه خدا رو اون چه که برمیاد از محتوا و درون واقعی اون چه که خدا من فرموده است برای کعبه و اینا حضرت امیرالمومنین بوده، اونه بوده که فضیلت داد بشه. یعنی وسیله فضیلت دادن به کعبه امیرالمومنین بود، خدا داد اما وسیلهش رو امیرالمومنین برامده چون امیرالمومنین بالاترین هست برای خدا در این عالم. سفر بودید بعد از رسول اکرم ببینید اونو گفتیم این که من اشاره کردم دوباره امروز بر همینه که اینا با تو کلتون بره جاهاتون این جعل و از جعلنا و از جعلنا اینا همه تشریعه نمیشه اعتبارات خداست و الا بالاصاله و تکوین هیچ کدوم اینا هیچی نداشته. اینی که مکه رو اومدن قانون گذاشتن که شما برید اونجا طواف کنید، حج انجام بدید، عمره انجام بدید و و و مسائل که هست، اینا همش تشریع مسائل که هست که برای او جعل کرد خدا بر. اما جعلش اعتبار تکوینی اگه بود بیت المقدس اگه تکوینن قبل گاه بود باید تا دامنوی اومد همه بیت المقدس نماز بود، اما اینطور که نبود چه کعبه هم همینطور فهمید. خب بعد فرمان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
فاعل و مفعول فاعل و فعل رو همه رو با هم حذف کردن، یعنی اینجا در واقع حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل یقولا اینها گفتند، یا می گفت معنا یا قالا اونا گفتن چی؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
اونا دعا کردن و گفتن که خدایا از ما قبول کن. حالا انك انت السميع العليم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
بحث السميع به معنای شنونده است که اون چرا که میشنود اجابت هم میکنه. انك انت السميع العليم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
یعنی سمعی که موجب این میشه که دعا کرده، خواسته ای داشته نظر بودید و قرینه ای که حالا نگیم دلیل، قرینه هم حتی اقل هست و شاید دلیل هم بتونیم بگیم که خود این که ربنا دعا کرده دست بردن بلا خواستن ربنا تقبل منا.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
ربنا تقبل منا وقت یعنی که این دعا را ما مستجاب قرار دادیم با این لفظ که این گونه بیان فرمود، یعنی اون چه که اونها فرمودن که از خدا خواستن خداوند اون را اجابت کرد. لذا ببین بعض وقتا شما میدید که یه چیزی میخواهی خیلی بخشنده است، توجه هستید، خیلی دست و دلواز و همینطور اصلا ازش راحت میشه چیز گرفت، نگفته بهت میده در خونش که رفتی مثل اهل بیت. اهل بیت شما الان بری مشهد مقدس، بری کربلا، بری نجف، بری کاظمین، سامرا، بقیه وقت بری خواه ناخواه بعض وقتا خود به خود برای شما حاصل میشه، شاید اصلا به زبونم نیورده تو ادرسی. حالا میریم روی یا امام رضا، اینم میخوام تو که همه چیزی متوجه هستی، راحت میدونی که این راحت اجابت کنی. حالا اینجا هم خود قرآن که بیان خود حق تعالی هست و کلام خود حق تعالی هست داره اینه به ما نشون میده که خداوند تبارک و تعالی شنیده و نشنیده اجابت کرده. سمیعی که میفرماد یعنی همین که خواستی اجابت شده، شنونده یه که فورا اجابت میکنه. دقیقا فرمود همه چی هم خودش علم داره. اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
حالا اِنَّا تعجیب جمله جمله اسمیه و جمله اسمیه خودش تعجیب داره، اگر حسن هم داشته باشه که مسلم هست درش هست، یعنی فقط تو تنها هستی که شنوندهی که اجابت کننده اون متکلمی، اون خواستاری، اون که دنبال خواستش هست اجابت میکنیم اون رو. این هم در این قسمت. بعد ربنا تقبل منا.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
باز عرض کردیم که به جهت وضوح فعل و فاعل از جهت بیانی بیان نکرد، یعنی باید گفت قالا ربنا. این قالا رو حذف کردن، فعل و فاعل رو حذف کردن در کلام چون وضوح داشت. این نظیر این آیه میفرماد مرحوم طیب اصفهانی میفرماد نظیر والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم
والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار
سلام علیکم یعنی چه؟ یعنی یقولون سلام علیکم. حالا در اینجا هم همین گونه هست و مانند والملائکه تو باستو عیدیهن اخرجوا انفسكم
والملائكه باسطوا ايديهم والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
اینها در سوره مبارکه رعد آیه 23 و 24 و همچنین سوره انعام آیه 93 این دو آیه بیان شده است. یقولون یعنی اینجا در واقع والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم
والملائکه باسطوا ایدیهم والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
يعني يقولوا اونها میگفتن يقولون میگفتن اخرجوا انفسكم در واقع يقولون را حذف کردن اون آیه هم همینطور مثل ما نحنو که باید میگفتن قالا ربنا متوجه هستی اما اونها حذف شد چرا حذف شد؟ از وضوح بیانی که در خود کلام موجود هست ببینید اصلا اصل در کلام و اصل در سخن گفتن اختصاره غفر بودیم لذا اگر جایی شک بکنیم که باید زمین بیاریم در کلام زمیرمون رو باید مقدر بگیریم یا بارز بگیریم منقطع بگیریم یا منفصل بگیریم یا متصل بگیریم هر کدومش مختصر تره یعنی اصل بر اضمار مقدری بعد بارز بعد زمیر متصل بعد زمیر منفصل و هرچی رو اینه زیادتر شد معونه زیادتری چون معونه زیادتر شد مدلول بیشتری هم داره متوجه هستید؟ مثلا اگر زمین رو منفصل جایی آورد تأکید بخواهی بکنید قطعه میدید و امثال اینا حالا اینجا هم چون اصل بر اختصار در سخن گفتن دوست داره اصل بر اختصار هست اینجا هم چون وضوح داره که اینجا ملائکه چی میخوان بگن یه یقولونه رو حذف میکنه یقولونه دیگه نیاز به بیان نداره حالا چرا چون اصل اول همون قواعد که توضیح دادیم قاعده اولیه و اصل اولیه در کلام و سخن گفتن بر اختصار برای اینکه ما کم بگیم تو هر جرسی کم رو گزیده گو چون
دور
باید کم حالا اینکه انت السمیع العلیم
اینکه انت السمیع العلیم
چه عرض کردیم سمیع هم به معنی اجابت کننده یه دعاست به طوری که عرض خدمت شما هر دو رو در واقع بیان کرده از جهت این که هم میشنوه هم همه چی رو میدونه هم همه چی دستش تو از جهتی لذا بهش میگیم سمیع برای هم اینکه این شعر رو هم میخونند این آقایونی که هم خانه میخونند تو سمیعی یا بسیعی سمیعی اینا رو ایشون برای باید دارد آقای شیخ مصطفی یعنی اونی که در واقع ترتیب اثر میده به خواسته من شما و اونه توجه هستی؟ اون که ترتیب اثر میده اونه. ما هم میشتمیم و ببین الان اینجا اگه همه با هم دعا بخونیم از خدا چیزی بخوایم، من هم حرفا شما رو نیشتم، شما حرفا رو میشتیم، اما ما سمعی نیستیم. توجه هستی؟ ما سمعی نیستیم، سامعی گوش میدیم، اما گوش دادن ما به درد نمیخوره. چی سمیه؟ صفت مشبهه در شخص خدا برم داری کتا اون میشنه. شنیدن این معنی شما که به درد نمیخوره که آه؟ شنیدن اون به درد میخوره. چرا؟ چون وقتی اون شنید اجابت میکنه. همه اینها رو بیاید زیده آیه ادعونی استجب لکم.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
فقط از من بخوای همچه خواستید نگو فین تدعونی و فاستجب، همه را حذف کن، ادعونی استجب.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
يعني بلا فاصله اجابت همینش اینا فقط از لحاظ رتبه با هم چیز دارن، مقدم و مؤخر، ولی از لحاظ زمانی یک چیه. همین چه تو خدا را بخوای مجابت کرد. مثل ما هستن که حالا بریم خواستگاری بگن حالا صبر کن، بعد سری سفره می که بشیدن تلاورم براشون خریدی بگن حالا تو بزرگترش جواب بده، بعدم گن افرس حالا فعلا گل بچینه. این حرفات کار نیست. خداوند رو شما بخوا هست جمله کن بلا فاصله شما را اجابت کن. تو هم ترسیم جالبش اینه، ببین خدا این ادعونی تو معنای واقعیش من دقت کردم یعنی خدا رو بخواد، متوجه هستی؟ خواهان خدا بشه بیشتری تو معنی دعوته، از دعوت از دعا اگه دعوت دعوته یعنی خواهان شدن، خواستگار شدن، متوجه هستی؟ خواستگار خدا بشه همه چی برده هست، متوجه شدی؟ فورا نمیجاد خدا رو خواستی فورا میگه بعد چون نه بزرگتر داره، این تنها کسی که تو عالم بزرگتر نداره خداست. خدا بزرگتری است که هیچ بزرگتری نداره، واجب الوجوده. شما خدا را خواستی بلا فاصله اجابت میکنه، نه اینکه اجابت میکنه، سمیع هم هست، یعنی هر چی شما به زبان بیاری اون برات اجابت میرسونه، بهت میده. قفل مدیم غیر ما که هیچی نداریم و همه مونم فقیر. تو از جرسی انتمول فقراء و صلی الله